از کار و فعالیت خبرنگاران زن در رسانه ها در حال تقدیر می شود که در حال حاضر آنان با مشکلات مختلف مواجهند و ناامنی ها از موانع عمده در برابر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زنان افغان خوانده می شود. و بیش از 60 تن در یک دوره آموزشی هنر تئاتر در کابل شرکت کردند. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، این افراد از ولایات کابل، غزنی، بامیان، غور و ننگرهار در مورد هنر تمثیل، نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی آموزش دیدند. برنامه آموزش هنر تئاتر به روز یک شنبه برگزار شد و به روز پنج شنبه خاتمه یافت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال تلاش می کند تا چهره های جدید را در بخش هنر تئاتر آموزش بدهد که به اثر جنگ های چندین ساله شماری از هنرمندان تئاتر افغانستان مجبور به ترک این کشور شدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
من دایره های روحم را کشف کردم. پنج دایره دور روحم کشیدم و خود را در مرکز این دایره ها قرار دادم. در دایره اول نام افراد را نوشتم که حال و هوای خوبی به من می دهند و در دایره پنجم که دورترین دایره به مرکز بود نام کسانی را که از دنیای من فاصله دارند و بیشترین کشمکش را با آنها دارم جا دادم. آره، همه ما دلمان می خواهد که احساس خوبه در مورد خودمان داشته باشیم و گاهی اوقات نداریم. گاهی حال و هوای ما در مورد خود ما بستگی به تأثیر دارد که دیگران روی ما می گذارند. آنهایی که در دایره آخر هستند و سعی دارند که اعتماد به نفس ما را از بین ببرند، نمی توانی کسی را مجبور کنی که دوستت داشته باشد. و گاهی حضور در کنار افراد نامناسب باعث می شود حتی در مقایسه با تنهاییت بیشتر احساس تنهایی کنی. در چنین وضعیت تلاش برای ایجاد تغییر و تحول ممکن است باعث شود راحت را گم کنی. گاه سالها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی. به همین دلیل بسیار مهم است که افراد را در اطرافت داشته باشی که دوستت بدارند. حتی گاهی بیشتر از آنچه که خودت می توانی خود را دوست داشته باشی. در مواجهه با افراد از خودت بپرس این فرد چی حسی را در من ایجاد می کند؟ آیا در کنار او می توانم خودم باشم؟ با او می توانم رو راست باشم؟ می توانم به او هر چی می خواهم بگویم؟ آیا در کنار او احساس راحتی می کنم؟ آیا او باعث می شود احساس حقارت کنم و یا به خود ببالم؟ در دایره اول افراد را بگذار که از صمیم جان با آنها اعتماد داری، حتی اگر هر روز آنها را نمی بینی، ولی وجود آنها باعث حس خوب و ارزشمندی در تو می شود. از خودت بپرس در مورد افکار و خواسته هایم به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟ آنها همان کسانی هستند که در دایره اول جا دارند. با این افراد و در کنار آنها قدرتمندی، ارزش های مشترک با آنها داری و با حضورشان در زندگیت دنیا را زیباتر می بینی. دوستان و امراهان خارق العاده تو اینانند. اما دایره دوم جای کسانی است که به رشد معنوی تو کمک می کنند. آموزگاران، مربیان و شاید هم افرادی که تنها برای وقت گذرانی خوبند، بیرون رفتن و خندیدن. چیزی به تو اضافه نمی کنند ولی در این حال باعث هم نمی شوند که حس بد نسبت به خودت داشته باشی. دایره سیوم دایره همکاران و اقوامند و شاید آدم های خونسا، کسانی که نقش بسیار کوچک در چند ساعت از زندگی تو ایفا می کنند و تأثیر آنها نیست، تنها همان چند ساعت است که با آنها هستی. و در هیچ زمان غیر از ساعت ملاقاتشان با آنها فکر نمی کنی و براحتی می شود با فرد دیگری جایگزین شوند. افراد این دایره در مدوده کار و وظایفشان با تو هستند و بس. دایره چهارم سرآغاز عزم راسخ توست. آنها کسانی هستند که در کار تو اخلال ایجاد می کنند. با خود واقعی تو مرتبط نیستند. افراد این دایره در زندگی اجتماعی و حرفه‌ایت مهم هستند. در کنار آنها نمی توانی راحت باشی و وقت آنها را می بینی شاید حتی آشفته و پریشان شوی. دیدم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقت صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر من هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در ادبیات قدیم هند از شیوانا استاد عشق و معرفت داستانها و روایتهای زیاد موجود است. در تاریخ مشرق زمین شیوانا را استاد دانایی می دانند و در عین حال دهقان ماهر هم بود و باغ سیب بزرگ داشت که درآمد حاصل از این باغ صرف مصارف مدرسه و زندگی شاگردان و مردم فقیر و درمانده می شد. درختان سیب باغ شیوانا هر سال نسبت به سال قبل بارورتر و شادابتر می گردیدند و مردم برای خریدن سیب سراغ شیوانا می آمدند. در دهکده دور کاهن معبد بود که به دلیل محبوبیت بیش از حد شیوانا دائم پشت سر شیوانا بدگویی میکرد و مردم را از خریدن سیبهای او مانع میشد. چندین بار شاگردان از شیوانا خواستند بانان اجازه بدهد که کاهن معبد را جزا داده و او را جلو معبد رسوا کنند، اما شیوانا دائما آنها را به صبر و تحمل دعوت میکرد و از شاگردان میخواست صبور باشند و از دشمنی کاهن به نفع خود استفاده کنند. وقتی به شیوانا گفتند که تعداد سیب‌های برداشت شده یا قرض گرفته امسال بیشتر از سال گذشته است و بیم خراب شدن میوه‌ها می‌رود، شیوانا به چند نفر از شاگردان خود گفت که بخشی از سیب‌ها را با خود ببرند و به مردم ده به قیمت بالا بفروشند. در این حال به شاگردان خود گفت که هر کجا رسیدند درس‌های رایگان شیوانا را برای مردم ده بازگو کنند و در مورد مسیر تفکر شیوانا هم صحبت کنند. هفته بعد وقت شاگردان بازگشتن با تعجب گفتند که مردم ده نه تنها سیب‌های برده شده را خریدند بلکه سیب‌های اضافی را نیز پیش خرید کردند. یکی از شاگردان با حیرت پرسید: اما استاد، سؤالی که برای ما پیش آمده این است که چرا مردم آنده با وجود اینکه سالها از زبان امین معبدشان بدگویی شیوانا را شنیده بودند تا این حد برای خریدن سیب‌های شیوانا سر و دست می‌شکستند؟ شیوانا پاسخ داد: جناب کاهن نخواسته نام شیوانا را در ذهن مردم زنده نگه داشته بود. شما وقتی درباره مطالب معرفتی و درس‌های شیوانا برای مردم دی صحبت کردید، آنان چیز خلاف آنچی از زبان کاهن شنیده بودند را مشاهده کردند و به همین خاطر این تفاوت را به سیب‌ها هم عمومیت دادند و روی کیفیت سیب‌های شما هم دقیق شدند و عالی بودن آنان را تشخیص دادند. ما سود امسال را مدیون بدگویی‌های آن کاهن بدزبان هستیم. او باعث شد که مردم ده با ذوق و شوق و علاقه و کنجکاوی بیشتر به درس‌های معرفت روی آورند و در عین حال کاهن خود را بهتر بشناسند. پیشنهاد می‌کنم و او میدان بدید و بگذارید باز هم بدگویی و بدزبانی خود را بیشتر بسازد. به همین ترتیب همیشه می توانید روی مردم اینده به عنوان خریدارهای تضمین شده میوه های خود حساب کنید. هر وقت فرد مقابل شما قد علم کرد و روی دشمنی با شما اصرار ورزید، اصلا مقابلش نیستید و او اجازه دهید تا یک طرفه در میدان دشمنی یکتازی کند. زمان که بگذرد، سکوت شما باعث محبوبتر شدن شما و دشمنی او باعث شکست خوردن خودش می شود. در این حالت همیشه به خود بگوید قدرت من بیشتر است، چرا که او هیچ تأثیری روی من ندارد و من هرگز به او فکر نمی کنم و برعکس من باعث می شوم تا به طور دائم در ذهن او جولان کنم و او را وادار به واکنش نمایم. در چنین مواقع سکوت نشانه قدرت است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
کاش میشد آب دریای پغمان را در پاکتی برایت ریخت تا بفهمی خراسانیان چرا تمام جوی ها و جویچه ها را دریا می گویند.
شنونده های عزیز سلام، سرودی کوتاهی را شنیدید از هادی هزاره، شاعر جوان با صدای خودش. در ادبیات دهه‌های اخیر شاعرانی را داریم که با رواج شعر سپید و ساده سرایی هایی که به گمان بعضی از آنها شعر سپید از عهده آن به خوبی برمی آید مورد قبول به خصوص جوانان قرار گرفته و به سرودن شعر به اوزان عروضی نه تنها با نوعی بی میلی می نگرند، بلکه اشعار کلاسیک را پرتکلف و مغلق عنوان می کنند، در حالی که اشعار با وزن عروضی و با آهنگ های خاصی که دارد کیفیت خاص و ویژه خود را داشته که بیش از هزار سال مردم از آن لذت بردن. و اما شعر سپید و اشعار مختلط که در صدهای اخیر رواج قابل ملاحظه یافته نیز هواخواهان خود را دارد. در این برنامه کتاب جدیدی با عنوان روی صفحه‌ای گوشواره‌های چوبی به دست ما رسید. گوشواره‌های چوبی مجموعه‌ای با 61 پارچه شعر سپید از هادی هزاره، شاعر جوان است. هادی هزاره این مجموعه خود را آری از انواع به اصطلاح خودش فضازدگی می داند و ادعا دارد که در گوشواره‌های چوبی سخت مخالف نه تنها تأثیر پذیری بلکه تقلید مستقیم بوده است. هزاره ادبیات افغانستان را با خصوصیات منحوت به خود این سرزمین می داند و اما دیده می شود که در این مجموعه شاعر با نوعی ناگزیری به این نوع تأثیر پذیری تن داده و تنها حس میهنی جایگاه خود را دارد. خیر کلام در این خواهد بود که از زبان خود شاعر بشنویم که به این پرسش ها چه پاسخی دارد.
من هادی هزاره هستم، از بچه های شاعر کابل
حدوداً از سال 1386 در انجمن‌های ادبی کابل در رفت آمدیم و حدود 1.5 سال مدیر جلسات شعر دوره‌دری در کابل بودم و در حال حاضر هم عضو خانه ادبیات هستم و برنامه نقد کتاب ماه را در خانه ادبیات پیش می‌برم.
آقای هزاره، محتوای کتاب گوشواره‌های چوبی چی هست؟ انگیزه چه بود؟ چه مسائل شما را واداشت که این مجموعه شعری را چاپ کنید؟
موتیفای اصلی این مجموعه تمای اجتماعی عاشقانه است و دلیلش هم خب مسلماً شرایط اجتماعی ما بود که موجب شد مثلا همچین اثری را ما داشته باشیم. شعرها مثلا دور یک مضمون خاص برن با یک سری ابزارهای خاص مثلا این مجموعه سروده شود. و چیزی که در این مجموعه سعی داشتم این بود که اون چیزی که به طور واقعی ما در جامعه افغانستان و به خصوص شهر کابل میبینیم در اینجا به تصویر بکشم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ادبیات امروز افغانستان دچار او هست، دچار یک نوع فضازدگی بیرونی هست، یعنی یک نوع تهاجم ادبی که از محیط خارج از افغانستان به داخل افغانستان میشه، حالا چه در حیطه زبان چه در حیطه محتوا. اما من تا جایی که تونستم سعی کردم که دچار این فضازدگی نشم و اون تکنیک ها و ابزاری که مثلا ادبیات از جای دیگه خط میداره بگیرم و با فضای اجتماعی افغانستان همساز کنم. البته نمیفهمم چقدر تونستم موفق بودم یا نه، و این را وقتی که مخاطبین بخوانن متوجه میشن.
من قراره که دیدم این همه شعر سپید و شعر آزاد هست، اکثرا مجموعه ها مشترک و با ترکیب شعرهای کلاسیک هم میباشن، اما شما ندارین از شعرها، چرا؟
چون من از آغاز سپید کار کردم، یعنی از زمان که به ادبیات نگاهی داشتم مطالعات کلاسیک داشتم، اما در خصوص سرای شعر روی شعر سپید خیلی برای من نزدیکتر بود و با زبان سپید آشناتر بودم و برام قابل لمستر بود. برخلاف غزل، غزل یک ظرف خاصه که فقط یک پذیرش خاص و محدود برای خودش داره، چون اگر به تاریخ غزل اگر نگاه کنیم در طول این 1000 سال یا 700 سالی که مثلا ما غزل سرایی در ادبیات فارسی داشتیم، میبینیم که محتوایی که در غزل بیشتر کار میشه عاشقانه و عارفانه، مثلا کمتر ما با محتوای اجتماعی یا مثلا چیز غیر از عارفانه و عاشقانه در غزل روبرو هستیم. اما شعر سپید یک پتانسیل جداگانه علاوه بر غزل بر تم عاشقانه داره که مثلا موضوعات اجتماعی، خب این را ما کمتر در غزل می‌بینیم. حتی اگر مثلا به گذشته هم برگردیم به دوره مشروطه هم می‌بینیم که ورود مثلا مضامین غیر از مضامین عاشقانه در غزل دچار اشکال میشه و او زیبایی خاص خودش نداره. ولی اعتقاد ما به اینه و ما سپید یک فضای خیلی بازتر می‌بینیم به سپید که برای کار ادبی.
نخستین مجموعه شما؟
البته نخستین مجموعه مستقل در کنار در کتاب شعر جوان کابل که از طرف انتشارات تاک چاپ رسیدم کارایم چاپ شده و در یک کتاب هم در ایران به نام شاعران امروز که از مجموعه شاعران فارسی زبان انتخاب کردن.
چه مسئله شما رو واداشت که به شعر روی بیاره؟
اونطور مثلا مشخص برام نیست که مثلا فلان انگیزه بود که من آماده می شعر گفتم یا اولین شعر رو گفتم، حتی یادم هم نیست مثلا چه شعری در گذشته گفتم. اما چیزی که برام مهمه احساسه که مثلا شعر میتونه به آدم بده و جهانی که آدم در هنر میتونه ببینه و جدای از این جهان واقعی که ما داریم به یک جهان انسان میتونه دست پیدا کنه و او رو بسازه و قدرت آفرینشگری داشته باشه که از آن خود آدمه و میتونه قدرت خودش رو در خلاقیت هنری به بقیه نشان بده.
به صفت شاعر این مجموعه، خود شما که وقتی دیدیم که مجموعه چاپ شد، مجموعه مکمل شد و به نام یک کتابی به دسترس شما رسید، چه احساسی یافتین؟
وقتی خودم مجموعه چاپ شده دیدم یک تکان خودم خوردم، احساسی که داشتم خیلی جالب بود. بعد از چاپ مجموعه یک دفعه کلا احساس کردم که یک طفلی بود که خودش به دنیا آمده و رشد کرده، دیگه نیاز به من نداره.
چه فکر میکنین هزاره با یک کتاب گوشواره های چوبی که نشر کرده خود شاعر احساس میکنه و این بسنده میکنه یا ادامه هم داره کار؟
طبعا ادامه داره. خب این کار اولیه، ما منتظر نقد و نظرات دوستان هستیم که کارهای بعدی کارهای بهتری شود. اما این که خود شاعر احساس میکنم، من فکر میکنم تمام انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن حداقل شاعر هستن یا حس شاعرانگی دارن. حال این که مثلا کی کشف میکنه یا کی کشف نمیکنه او یک بود دیگه است.
در این بخش برنامه پارچه شعری از مجموعه گوشواره های چوبی را خود هادی هزاره می خواند.
سیگرتت را روشن کن، با دست فروشان پیر چانه بزن، به دختران جد چشمک کمربند قیمت بگیر، برس دندان برای معشوق نداشته چوری. زندگی ارزش غم خوردن ندارد، غمها فقط ما را چاق‌تر می کنند تا برای مرگ اشتها آورتر شویم. سگرتت را بکش میر مفتون من، بلند بخوان بلند، بگذار تارهای حنجرت پاره شوند، بگذار پرندهای مرده از دهانت به پرواز درآیند و جامی چرکین این زندگی از سرشانش بلغزد. آهایی که از سینه ما برمیخیزد، حکایت از هیزم تری دارد که خدا درون من در میدهد. ریه های مسلول ما، جامی چرکین ما به هوای این شهر فاحشه شده است. ما عادت داریم خاک از سرشانه بتکانیم، باد همان گونه نمی وزد که ما عاشق شده باشیم. سگرتت را پرت و چپنت را گرم بگیر، دم بیگه باز منم باز توی، باز غمهایی که باید خورده شوند.
شنونده های عزیز، پارچه شعر نابی از رازق فانی با صدای سحر لیوال ختم برنامه را می رساند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از موج بگو، موج هم معجزه است، هم از ذرات تنش اعجاز است. گاه سر تا به قدم می شکند، گاه پا تا سر او پرواز است. بحر یک دشت بزرگ است، دشت آینه و تصویر، دشت صد گونه تماشا. موج ها خیل غزالان ویند که در این دشت بزرگ بچرا می آیند. امشب از موج شنیدم که به اندوه بزرگ در بن گوش یکی سنگ حکایت می کرد. آن سوی آب در آن ساحل دور باغ ویران شده است، یک زمان خانه خورشید بهش می گفتند. در این باغ کسی بر رخ سیلاب گشود، دگر آنجا نه گیاه است نه گل، دگر آنجا نه چنار است نه سر. باغبان حلق‌آویز، غنچه‌اش زیب سر نیزه دزدان شده است. چمنش سرد و خموش، سبزه‌ها خاکستر. مرغ خورشید از آن لانه گریزان شده است. حیف آن باغ که ویران شده است.
شوخون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش ایش مرا زما مرهان دی، واس خو که ما ذا تشوخون فاو رایم جهان دی، خوش عیش ما راز ما مرهاندی شد نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش فسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما میفشاندیم تیغی چو کاوس بستیم رخشی چو رستم نراندیم حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی ایش ایش